هم از حضورتون جناب استاد ملکی در برنامه پرسمان قرآنی. از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنم و تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدارتون. به نام سوره کوثر، به اسم ربک منتهی، به نام سوره کوثر اقرأ، به اسم ربک منتهی، اقرأ به یاد اول و آخر، آینه ادراک پیامبر، اقرأ به یاد اول و آخر، آینه ادراک پیامبر. مینای شیدایی انسان ها، سرمایه آرامش جان ها، صورتگر روح تو در دنیا، متن اصیل اعتقاد ما، متن اصیل اعتقاد ما. سر و زمزم، اعجاز بیمانندی از خاتم، شورآفرین عالم و آدم، لوح شریف ربک الاکرم، لوح شریف ربک الاکرم، قرآن سرمشق جاوید عدالت، قرآن سرمایه ایمان و وحدت، قرآن آینه وحیانی حق، قرآن سرچشمه فهم و بصیرت، قرآن
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، موضوعی که این هفته از نهج البلاغه بهش میپردازیم با عنوان نیکان و بدان، بحث از کسانی است که دارای صفت خوب یا بد یا عمل خوب و بد هستند و معمولاً به عنوان اهل فلان چیز یا فلان صفت از اونها یاد شده، مثل اهل خیر، اهل بهشت، اهل دوزخ، اهل رضا، اهل نفاق و امثال اینها که زیاده و به مرور به اونها میپردازیم. معمولاً وقتی از کسی یا گروهی به عنوان اهل فلان یاد میشه، مفهوم استمرار اون صفت و اون عمل رو داره و به نوعی خصلت یا ویژگی دائم و برچسب خوب و بد اونها محسوب میشه. اگه کسی دروغ بگه میشه کاذب، ولی وقتی کار مستمر او دروغ و بی صداقتی باشه میشه اهل کذب. در تعبیرات نهج البلاغه کلمه اهل گاهی هم در مورد افراد اهل یک شهر یا منطقه به کار رفته که اون خارج از بحث ماست، ولی در آنها هم این ارتباط و استمرار وجود داره. وقتی گفته میشه اهل بصره یعنی کسایی که ساکن و مقیم اونجا هستن. این شهرها و اماکن که تو نهج البلاغه از اونها یاد شده عبارتند از اهل مکه، اهل کوفه، اهل بصره، اهل عراق، اهل شام، اهل مصر، اهل یمن، که حضرت در نامه ها یا سخنرانی هاشون خطاب به اونها چیزی بیان کردن یا نوشتن یا در ضمن خطبه و نامه به مناسبتی از اونها یاد کردن و خوبی ها یا بدی ها و اعمال زشت و زیبای اونها رو بیان کردن، یا اینکه اونها رو به مسائلی توصیه فرمودن که گفتیم این گونه موارد هم مورد بحث نیست. بحث رو از اهل دنیا و اهل آخرت آغاز میکنیم. به یک معنا همه مردم اهل دنیا هستن، چون که اینجا محل تولد، زندگی و اقامت اونهاست، و به یک معنا همه مردم اهل آخرتند، چون روزی همه مردم پس از مردنشون دوباره زنده میشن و در نشئه آخرت و قیامت حاضر میشن و به اعمالشون رسیدگی میشه. اما این که حضرت امیر علیه السلام بعضی از افراد رو اهل دنیا میدونند و بعضی رو اهل آخرت، این تقسیم بندی ناظر به افکار و اعتقادات و عملکردها و اعمالشون هست که اونها رو از هم تفکیک میکنه و هر قشری پرونده جدایی و سرنوشت خاصی پیدا میکنه. این ویژگی های اهل دنیا و اهل آخرت رو در قسمت بعد مورد توجه قرار بدید.
یا علی و یا علی و یا علی.
روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای مردم خطبه خواند و در ضمن خطبه فرمود: پناه میبرم به خداوند از گناهانی که موجب مرگ زودرس خواهند شد. عبدالله ابن کوا از منافقان سرشناس دوران حضرت که بعدها رئیس خوارج شد، از جای خود برخاست و گفت: یا علی، از گناهانی که موجب مکافات زودرس است وجود دارد؟ حضرت پاسخ داد: آری، وای بر تو، و آن گناه قطع رحم و بریدن پیوند از خیشاوندان است. چه بسیار خاندانی هستند که از حق دورند، ولی به خاطر نیکی کردن به هم دیگر خداوند متعال به آنها روزی می رساند، و چه بسا افراد پرهیزکاری که به علت قطع رحم و جدایی از خیشان از روزی و رحمت خداوند محروم می شود.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی.
استاد جواد محدثی.
گفتیم کسانی که در بیان حضرت امیر اهل دنیا به شمار آمدن نا کیا هستن؟ در خطبه 99 که محور اون پرهیز دادن از دلبستگی به دنیا هست و مفصل راجع به فساد دنیاگرایی صحبت میکنه و چهره دنیا رو برملا میکنه، در بخشی حالت خاصی رو هنرمندانه اینطور ترسیم میکنه: اولستم ترونه اهل دنیا یصبحون و یمسون علا احوال شتا، فمیتون یبکا و اخرا یعزا و سریعون مبتلا و عائدون یعود تا آخر. حالت مردم دنیا رو نمی بینید که هر کدام در وضعی هستند مختلف با دیگری، ولی همه اهل کاروانی هستند رو به آخرت، و این مایه عبرت درش هست که یکی میمیره و میتون یبکا، دستش از دنیا کوتاه میشه و بر او میگریند. یکی دیگر که از بستگان و ورثه اوست در خانه یا در محفل میسته و مردم برای تسلیت و تعزیت پیش اونها میان. چه بسا همین فردی که به او تسلیت میگن چندی دیگر این میشه میت و به فرزندان او تسلیت میگن. این چرخه ادامه داره. در ادامه میفرمایند یکی مریض میشه و در بستر و تخت بیمارستان میفته و تحت درمان قرار میگیره، دیگرانی برای عیادت سراغش میان، چه بسا فردا همین عیادت کننده این بیمار خودش بیمار و بستری میشه و اون مریض بستری دیروز به عیادتش میاد. شما هم خودتون حتما شاهد این مورد بودید و تجربه کردید، یا عیادت کننده اید یا بیمار. اینم یک طیف. در همین حال که افراد یا بیمارند یا اهل عیادت، کس دیگری در همان زمان و جای دیگر جان میده و آخر رو به نفسهی یجود. یک عده حریصانه دنبال دنیا و ثروتند و به آب آتش میزنند تا بر دارایی های خودشون بیفزایند. در همون حال تحت تعقیب هم هستند. تعقیب کننده اونها هم مرگ و طالبون لدنیا و الموتو یطلبو. هم طالبند هم مطلوب. طالب دنیا هستند ولی مطلوب و تحت تعقیب جناب عزرائیل. و غافلون لیس به مغفول. عده‌ای در حال غفلتند، بیخبرند، بیخیالند، به فکر اینکه کسی مراقب آنها باشه نیستند، در حالی که مغفول نیستند. خودشون غافلند ولی بازرسان و مأموران الهی از اونها غافل نیستند. این شعر رو قبلا هم به مناسبتی خواندم که من تماشای تو می کردم و غافل بودم که از تماشای تو جمعی به تماشای منند. پس کاروان بشری در حرکته. یک عده سوار قطار میشن، یک عده از قطار پیاده میشن. یک عده هر لحظه به دنیا میان، در همان لحظه عده‌ای هم رخت از جهان بر میبندند. پیوسته آمار زاد و ولدها و آمار مرگ و میرها ثبت میشه، متولدین و متوفیها. این حال دنیا و مردم دنیا و اهل دنیاست. پس نباید دل به این کاروان و کاروان سراب است، همه مسافریم و یک روز پیاده میشیم. این بحث شاخه های زیادی داره که بهش خواهیم پرداخت تا برنامه دیگر. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
هر دلی شیداست ایزد را بگوید یا علی، هر که مجنون است سرمد را بگوید یا علی، هر که مشتاق است احمد را بگوید یا علی، هر که میخواند محمد را بگوید یا علی.
ابن هرمه مسئول بازار اهواز بود. اهواز یه فرمانداری داشت به نام رفاعه زمان امیرالمومنین، یه مسئول امور اقتصادی هم داشت، حالا اون روز میگفتن مثلا امروز میگن بازرس، مسئول امور اقتصادی بود. از بازار اهواز اختلاس کرد، مال مردم و بیت المال رو کشید بالا. امیرالمومنین به رفاعه که استاندار اهواز بود نامه نوشت، نگاه کنید تو تاریخ هست، تو نهج البلاغه، فرمود عزلش میکنی، زندانش میکنی، پولا رو ازش میگیری، روزای جمعه میاریش تو نماز جمعه، روزی 35 ضربه شلاق که مردم ببینن این دوز بوده. شطرنجی کردن نداره آقا، اسمشو با روزه و په گفتن نداره، دزدی کرده آقا، اسمشو بگید اینه، شفاف و روشن. ابن هرمه نگاه کنید، اینا تاریخه، آقا 35 ضربه شلاق می آوردن تو نماز جمعه، بعدم عزل، بعدم این جای قاطعیت، مگه میشه با دزد؟ مال مردمونم، حالا یه وقت کسی از بنده یه کیفی برده ممکنه بخشیدمش. اینجا رو دارم عرض میکنم که بدونید سومین جایی که جای قاطعیت تو اجرای حدوده.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا علیست، اشراق آن پیدای نا پیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای نا پیدا علی. معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی. سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن راز ما آها علی. بلبل گویای اسرار گلستان وجود، سر سبحان شاه ایمان ماه اوحد نا علی. بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است، جمله پاکان جهان را سرور و مولا علی. شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، پرتوب اشراق آن پیدای نا پیدا علی.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان بله، میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پر مخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسان بله. بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله، فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
رساله حقوق امام سجاد کیمیاست.
ای کیمیای هستی ما، خاک پای تو باشد درون مردم که دید جای تو.
کیمیا، شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام.
شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو، ولای تو، ولای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز رادیو معارف، به شما که دل به صدای معرفت و فضیلت سپردیم و دلتون رو به نور حقیقت گره زدین. شما شنونده برنامه کیمیا هستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، امروز هم در سفر زیبای رساله حقوق مهمان کلام گوهربار امام سجاد علیه السلام هستیم. سفری که مقصدش شناخت حق و حقوق، مخصوصاً حق زبان و راه پرهیز از آفتهای اونه. در ابتدای برنامه طبق روال بخشی از رساله حقوق رو به اتفاق میشنویم.
و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا و تعویده الخیر و حمله على الادب و اجمامه الا لموضع الحاجه و المنفعه للدین و الدنيا و اعفاؤه عن الفضول الشنعه القليله الفائده التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائدتها و یعد شاهد العقل و الدلیل علی و تزین العاقل بعقله و حسن سیرته فی لسانه ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
و اما حق زبانت این است که آن را از دشنام ارجمندتر بدانی و به سخن خوب عادتش بدهی و تأدیبش کنی و آن را در کام داری مگر در محل حاجت و برای سود دین و دنیا، و آن را از پرگویی و یاوه سرایی کم فایده که ایمنی از زیانش نیست و درآمدش کم است معاف داری. زبان گواه خرد و دلیل بر آن شمرده شود و آراستگی مرد به زیور عقل خوش زبانی اوست و هیچ جنبش و توانایی نیست جز به او.
دوستان، غیبت آفتیه که خیلی وقتا بی خبر از ما مثل خنجری پنهان به آبرو و احترام دیگران ضربه میزنه. امام سجاد علیه السلام این رو هم بخشی از حق زبان میدونن که با زبانی که امانت الهیه نباید به حریم کسی بتازیم، چه حاضر باشه چه غایب. با این مقدمه ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشیم برای شنیدن کلام آیت الله سید احمد خاتمی درباره حق زبان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن پیرامون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بود. رسیدیم به حق زبان. گفتیم که حق زبان آن است که آراسته به فضائل شود و پیراسته از رذایل، همان که علماء اخلاق نامش را آفات زبان می‌گذارند. از جمله آفات زبان غیبت هست که علما اتفاق بر حرمتش دارند. حرمت غیبت هم اختصاصی به یک مذهب نیست. این گونه نیست شیعه غیبت را حرام بداند، اهل سنت حرام ندانند. همه متفق بر حرمت هستند. ذکرک اخاک بما یکرهه، از برادر دینی پشت سرش به گونه ای حرف زدن که نمیپسنده. اولا غیبت وقتی حرام است که جنبه کشف سر و افشاگری داشته باشه، بنابراین بازگو کردن عیبها و گناهان آشکار غیبت نیست. گناه غیبت برش بار نمیشه، هرچند ممکن است چه بسا رو اون عیب انگشت گذاشتن از لحاظ توهین، تحقیر، اشاعه فحشا ممنوع و حرام باشه، کیفر و عقوبتش ولو در حد غیبت نباشه داشته باشه. صحبت این است عنوان غیبت رو نداره. دو، عیبی که میخواهیم بگیم دروغ نباشه، یعنی در شخص مورد غیبت وجود داشته باشه. بنابراین اگر واقعیت نداشته باشه و بگیم پشت سرش، تهمت است، گوینده به عنوان مفتری تحت کیفر قرار میگیره و گناهش از غیبت، از غیبتی که بحث می کنیم، بیشتر و شدیدتر هم هست. اذا اتهم المؤمن اخاه انماس الایمان من قلبه، وقتی مؤمن تهمت به برادر دینیش بزنه ایمانش از بین میره. سومین نکته این که انگیزه عیب جویی در میان باشه. بنابراین اگر ذکر عیوب دیگران برای حفظ مصلحتشون باشه شرعاً اشکالی نداره، هر چند طرف مقابل راضی نباشه. مثلا بازگو کردن خصوصیات بیمار نزد پزشک از این قبیله که مصلحت بیمار در گفتنشه، هرچند ممکن است که بیمار در آغاز ازش ناراحت بشه، اما خوب شدنش به این است که این عیوب گفته بشه. همچنین ذکر محاسن اشخاص به عنوان تعریف و تمجید از اونها غیبت نیست، هرچند اونها از افشای خوبی هاشون ناراحت بشن. البته در صورتی که افشای محاسن موجب اذیت و آزار بشه کار خوبی نیست. مثلا این آقا اهل نماز شبه، نمیخواد این و اون بدانن که اهل نماز شبه. خب نماز شب خوندن از فضائل هست، اما او میگه من میخوام این نماز شب برایم بماند، ببرم با خودم به قبر و قیامتم. به هر حال اگر ناراحت میشه کار خوبی نیست. نکته چهارم این است که شخصی که غیبتش میشود مشخص باشه، چه با ذکر نام و سایر مشخصات یا با اشاره و کنایه، به طوری که طرف بشناسه. یعنی اگر کسی نام معلوم باشه یا شنونده نشناسدش غیبت نیست. مثلا انتقاد کنه از کسانی که بی حساب حرف میزنن، نمیگه آقای زید، و حتی خصوصیات را هم بیان نمی کنه که همه بفهمند. این غیبت نیست. غیبت آن است که انسان به گونه ای حرف بزند که طرف رو بشناسند. نکته پنجم آن است که شخص مورد غیبت مسلمان و برادر دینیش باشه. بنابراین غیبت کافران و مشرکان و ملحدان اشکالی نداره.
نمی باش هرگز تو غیبت نیوش، ز گفتار بیهوده برگوش. نخواهی تو بدگوی باشی اگر مکن سوی بدگوی مردم گذر.
شیدا خبرنگار یه مجله فرهنگی بود. تازه از برنامه‌ای برگشته بودند که گروهی از فعالان شهر شرکت کرده بودند. پشت صحنه وقتی همه مشغول جمع کردن وسایل بودند، یکی از همکاراش آروم بهش گفت: دیدی فریبا چه غرور بی خودی داشت؟ اصلا لیاقت نداره این جایزه رو بگیره. شیدا بدون اینکه فکر کنه جمله رو ادامه داد و حتی چند خاطره منفی از اون فرد تعریف کرد. دو روز بعد عکس و گزارش برنامه چاپ شد. وقتی به دفتر رسید با صحنه‌ای روبرو شد که قلبش فرو ریخت. همون فریبا پشت میز منتظرش بود. با لبخند تلخ گفت: